أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از بررسی مسئله 14 که مقتضای ادله به نصوص خاص وارد در اعذار بود، روایت سه تا روایت خونده شده. روایت اول دوم از باب 48 ابواب حی، روایت چهارم اون باب. روایت اول که روایت فضل بن یونس بود، روایت دوم هم روایت ابی عبیده، و روایت سوم روایت یونس بن یعقوب بود. نسبت به روایت اول که بیان شده بود که قابل اخذ نیست، با توجه به مفادی که در این روایت وجود داره قابل اخذ نبود، برخلاف عمل اصحاب بوده، مورد هجر اندل اصحاب قرار گرفته بود. روایت ابی عبیده هم که هرچند من حیث و سند معتبر بود، ولی اون مداکی که در اون روایت قرار داده شده که تفریق باشه، اون هم بیان شد که هم با مدعای مشهور سازگاری نداره، این مدعا نیست، مباین با مدعای مشهور است، و هم فی نفسه قابل التزام نیست. روایت یونس بن یعقوب هم من حیث سند بیان شد که سندش قابل توثیق هست، قابل تصحیح هست که سند معتبر بشود، ولی از حیث دلالت به وسیله این روایت نمی شود قول مشهور را که ملاک در تمکن من صرف الوجود، ملاک تمکن از صلات با جمیع مقدمات باشه را اثبات کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در این روایت یونس بن یعقوب هر چند بیان شده بود که در جایی را که شخص تضییع صلات بکنه و تفرید بشود اونجا قضا واجب هست، ولی با توجه به این که احتمال داده می شود این قید در کلام سائل ذکر شده باشه، نمی توان به این روایت از جهت مفهوم استدلال کرد، چون تمسک به روایت به خاطر قیدی که در او ذکر شده و استناد به مفهوم قید مذکور در روایت، در صورتی هست که قید در کلام امام علیه السلام ذکر شده باشه. ولی اگر قید در کلام سائل ذکر شده، استدلال به روایت از جهت مفهوم ممکن نیست. با توجه به این اشکال که در حدیث سوم، روایت سوم یعنی روایت یونس بن یعقوب مطرح شده، روایت بعدی که روایت عبدالرحمن بن حجاج هست را هم در نظر بگیریم، این اشکال در اونجا هم وارد هست، بلکه به نحو واضح تری این اشکال اونجا وارد میشه در استدلال به روایت. روایت عبدالرحمن بن حجاج حدیث پنج از باب 48 از ابواب حیض هست که صاحب وسائل نقل میکنه این رو از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد، عن شازان ابن خلیل، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، قال سألت عن المرأة تتمسو بعد ما تزول الشمس ولم تسل زور بعد از زوال شمس قبل از این که نماز بخواند بعد زوال و قبل از خواندن نماز حائض شده بعد ما تزول و لم تسل زور در حالی که هنوز نماز ظهرش را اتیان نکرد حائض شده آیا بر این زن قضا واجب هست قضای نماز ظهر واجب هست یا نه حل علیها قضا و تلک الصلات قال نعم حضرت به حسب این روایت فرموده باشد بله اینجا باید قضا بکند خب این روایت عبدالرحمن بن حجاج تقریب استدلال به این روایت برای اینکه حرف مشهور درست بشود به این نحوه که در روایت در جایی را که شخص بعد زوال شمس نماز نخواند نماز را ترک کرد با تمکن از فعل صلات ظهر نماز ظهر را ترک کرد در اونجا حکم به وجوب قضا شده این عبارتی که لم تسل ظهر مقصود اینه که با تمکن از اتیان صلات ظهر در عین حال نماز ظهر را انجام نداده ترک کرده این تعبیر لم تسل ظهر جایی را که شخص اصلا فرصت نداشت برای انجام نماز و به خاطر نداشتن فرصت ترک کرده از نماز را اونجا را شامل نمیشه این که لم تسل ظهر این بله افعال که اسناد به اشخاص داده می شود ظهور در اختیاریت دارد همونطور که اگر در جمله مثبت فعل به شخص نسبت داده بشه ظاهر در این است که از روی اختیار او را انجام داده در جمله سالبه هم اگر فعل به شخصی اسناد داده بشه نفع بشه اسناد از شخص ظاهر در اینه که با تمکن از ترک با تمکن از فعل در این حال او را انجام نداد حمل لم تسل ظهر بر این که ترک کرده است نماز ظهر را به خاطر نداشتن فرصت این هم قابل قبول نیست برخلاف ظاهره خب پس عبارت لم تسل ظهر یعنی اگر بعد ما تزول و شمس شخص تمکن از اتیان ظهر داشت و در این حال لم تسل ظهر اینجا باید قضا بکنه پس مفروض در این روایت جاییست که تمکن از اتیان ظهر داشته باشه تمکن از اتیان ظهر به چیه؟ به اینکه هم فرصت برای ذات رکعات وجود داشته باشد و هم برای مقدمات او به نحو مطلق چه طهارت چه غیر طهارت وقت وجود داشته باشه فرصت وجود داشته باشه و الا اگر فرصت برای خود رکعات نباشه یا فرصت برای مقدمات نباشه این ترک الصلاه ترک اختیاری نیست ولی اینکه ظاهر روایت اینه که ترک اختیاریه این تقریب استدلال به این روایت برای مدعا آیا استدلال برای مدعا تمام یا تمام نیست در این روایت یک بحث سندی هست که آیا این روایت معتبر من حیث و سند هست یا ضعف در سند داره یک بحث دلالی هست که آیا استدلال به این روایت به این تقریب تمام هست یا تمام نیست از نظر سندی اشکالی که در سند این روایت شده است در بعضی از کلمات از این روایت عبدالرحمن ابن حجاج تعبیر به خبر ابن حجاج شده یا روایت ابن الحجاج شده که اشاره به ضعف داره منشأ اشکال اینه که در سند روایت شازان ابن خلیل هست که در مورد او گفته شده به این که توفیق نداره. شازان ابن خلیل پدر فضل ابن شازان، ولو پسر توفیق داره از اجل الله هست، ولی در مورد پدر گفته شده به این که توفیقشون نداره. روی نصاب روایت، این روایت و بقیه روایاتی که شازان ابن خلیل در سند واقعا اینا مشکل پیدا میکنه. ولی از این اشکال جواب داده شده به دو وجه. یک وجه اینه که شازان ابن خلیل توثیق هم داره، توثیق خاص داره، به خاطر اینکه در رجال نجاشی، مرحوم نجاشی در ترجمه فضل ابن شازان عبارتی داره که از این عبارت هم توثیق پدر استفاده میشه و هم توثیق و تجلیل نسبت به پسر. اینطور نیست که پدر توثیق نداشته باشه. عبارت نجاشی در ترجمه فضل ابن شازان اینه که فضل ابن شازان ابن خلیل ابو محمد ازدی نیشابوری کان ابوه من اصحاب یونس و روا عن ابی جعفر ثانی و قیل عن رضا علیه ایزان علیهم السلام و کان ثقتن احد و اصحابنا الفقها و المتکلمین و له جلالتون فی هذه الطائفه و هو فی قدره اشهر من ان نصفه. این عبارت نجاشی گفته شده به این که از این توثیق پدر استفاده میشه، چون این که در اول فرموده که کان ابوه من اصحاب یونس و این از اینجا تا عبارات بعدی اینها مربوط به پدر هست، در خصوصیات پدر را بیان میکنه که شازاد ابن خلیله. روا عن ابی جعفر ثانی و عن رضا ایزن علیهم السلام، اینها هم مربوط به پدر هست، پدرش از اصحاب یونس بوده، یونس ابن عبدالرحمن بوده، نه خود فضل ابن شازاد. در مورد پدر در جاهای دیگه هم تعبیر شده که این از اصحاب یونس، یا بعضیا تعبیر کردن که نسبت به مثلا گفتن یونسیون، مثلا نشون داده اینه که بالاخره جزء مثلا هوادارا حالا تعبیر جزء اتباع یونس بوده دیگه. و این مشکل در این عبارته. و کان ثقتن، اینطور نیست که کان ثقتن به فضل که مورد ترجمه اصلی هست بخوره. بله، به کان ثقتن دنباله اون مطالبی است که در مورد پدر گفته شده، در مورد پدر گفته شده. از اون چی که مربوط به خود فضل که پسر باشه در کلام نجاشی بیان میشه از احد و اصحابنا الفقها و المتکلمین به بعد. از اینجا به بعد توصیف راجب توصیف پسر هست، ولی قبل از او توصیف پدر هست. روی حساب این کان ثقتن بحث به این عبارت نجاشی توصیف کرده از شازان ابن خلیل را. این که گفته بشه کان ثقتن مربوط به خود فضل ابن شازان هست، این حمل صحیح نیست. همونطور که مرحوم های خویی در معجم فرمودن، اگر این عبارت در مقابل، اگر این عبارت برای توثیق فضل ابن شازان بوده، برای توثیق پسر بوده، عبارت نباید وکان ثقتن باشه. بعد از این که یک مطالبی را به عنوان جمله معترضه در مورد پدر بیان کرده، باید در کلام نجاشی اینجور می آورد در مقام ترجمه فضل ابن شازان، باید بگوید که کان ثقتن و احد و اصحابنا. کان ثقتن واو را می داشت به بعد از و احد و اصحابه، بعد به بعد از ثقه که احد عطف بر اون قبل بشه. ولی واقعا این عبارت اینطور نیست. عبارت این که و کان ثقتن، این احد و اصحابنا دوباره برمیگرده به ترجمه خود، بله به ترجمه خود فضل. این یک وجه دیگه اینه که خود همین عبارات بعدی نشون میده که مرحوم نجاشی نمیخواد در مورد فضل ابن شازان کلمه ثقتون رو به کار ببره، چون عبارات بعدی اینه که اصلا ما در راجع به فضل ابن شازان اصلا جای حرف زدن ما نیست، اونقدر جلیل القدر هست که جای این نیست که ما بیاییم این را توصیف بکنیم بگیم ثقه هست یا ثقه نیست. عبارت بعدی اینه دیگه، احد و اصحاب الفقها و المتکلمین و لهو جلالتون فی هذه الطائفه و هو فی قدرهی اشهر من النصف. خود این عبارت بعدی نشوندنده اینه که اون کان ثقتن مربوط به فضل نیست. این سیاق عبارت اقتضا میکنه، قرینه دوم اینه که سیاق عبارت اقتضا میکنه که تعبیر ثقتون مربوط به فضل که پسر باشه نیست، مربوط به پدر هست. قرینه اول که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده همونی که فرموده بود، فرمودن که اگر این در مقام توثیق فضل کان ثقتن را نجاشی به کار ببره باید بدون واو می آورد و واو را به بعد از ثقتون اونجا، واو را اونجا وارد می کرد، اونجا عبارت را اینجور قرار می داد کان ثقتن و عهد، بله و عهد و اصحاب الفقها و المتکلمین. خب از نظر این یک وجه برای توثیق شازان ابن خلیل که پدر فضل ابن شازان باشه. وجه دیگه‌ای که در توثیق شازان ابن خلیل گفته شده اینه که بله در از عبارت کشی استفاده میشه که شازان ابن خلیل هم از اجلا و از ثقاته، چون در ترجمه محمد ابن سنان در افرادی که از محمد ابن سنان روایت نقل کردن در رجال کشی اینطور اومده که این افراد زیادی از فضل از محمد ابن سنان روایت کردن که منهم فضل ابن شازان و پدرش و یونس و ایوب ابن چند نفر را اسم برده و غیر اینها من العدول و ثقات من اهل العلم. گفته جماعتی از عدول ثقات عدول من اهل العلم از محمد ابن سنان روایت کردن. یکی از اونایی که در این زمره قرار داد پدر فضل ابن شازان، یعنی همون شازان ابن خلیله. روی این حساب از جهت سندی این روایت و روایات دیگه‌ای که در سند اون شازان ابن خلیل وارد شده مشکلی نداره. اما من حیث و دلاله آیا این روایت قابل استدلال هست، قابل استناد هست برای اثبات نظر مشهور که اونچه ملاک در تمکن از صرف الوجود و وجوب قضا هست و داشتن برای ذات صلات یعنی رکعات صلات و مقدمات، همه مقدمات، یا اینکه بله از این جهت نمیتوان به این روایت استدلال کرد، اشکالی در اینجا هست که دنباله همون اشکال قبلی هست در کلام مرحوم آقای داماد اومده. به اون اشکال عبارت از اینه که این روایت، در این روایت فرض اینه که عبدالرحمن ابن حجاج میگه من این سوال کردم از زنی که این خصوصیت این در مورد او وجود داره، این کلمه لم تسل زور ولو قبول داریم که ظاهر در ترک اختیاری شخص هست که نماز را نخوان، ولی این قید در کلام سائل وارد شده، در کلام امام علیه السلام وارد نشده. امام علیه السلام در نسبت به این مورد سوال جواب این مورد سوال را داده. این از این روایت حکم موردی که مکلف تمکن از انجام دادن نماز داشت و با تمکن با وجود تمکن نماز را ترک کرد، حکم این مورد استفاده میشه. ولی اینکه این ملاک در وجوب قضا هست به طوری که مفهوم داشته باشه، اگر شخص بدون اینکه این مقدار وقت داشته باشه عمل را ترک کرده قضا ندارد، مفهوم داشته باشه به نحوی که از این روایت ملاک به دست بیاید، ضابطه به دست بیاید که ضابطه وجوب قضا تمکن و عدم تمکنه، هر جا تمکن باشه قضا واجبه، هر جا تمکن نباشد قضا واجب نیست، اینکه مفهوم داشته باشه، ما این از روایت نمیتونیم استفاده کنیم، چون این قید در کلام سائل وارد شده نه در کلام امام علیه السلام. ویلی که در کلام سائل وارد شده که مفهوم نداره. روی این حساب از نظر صلاحیت استدلال برای اثبات نظر مشهور، این روایت را با روایت قبلی در نظر بگیریم، اشکال در این روایت اکثر میشه، چون در روایت قبلی حداقل احتمال این داده میشد که غیر در کلام امام علیه السلام باشه، ولی اینجا اصلا خود همین عبارت صریح در اینه که غیر در کلام سائل هست دیگه. بله، عبدالرحمن بن حجاج میگه سألته عن المرأة تطمئن، امام علیه السلام هم جواب امام هم فقط یک جمله بوده، این مقدار رو امام فرمودن که نعم قضا واجب. روی حساب به این روایت نمیشه به عنوان یک دلیلی که ملاک از او به دست میآید استفاده کنید، ولی این مقدار قابل استفاده هست که در فرضی که تمکن از فعل باشد و اختیاراً ترک بشود، در اون مورد قضا واجبه. این قسمت را همون قسمت منطوق، این مقدار قابل استدلال هست. بعداً هم در جنبندی یا در کلام مرحوم آقای داماد هم به این قسمت از روایت عبدالرحمن بن حجاج که حیث منطوق باشه به اونم استدلال شده. نسبت به این روایت عبدالرحمن بن حجاج یک بحث دیگه‌ای که مطرح هست اینه که بعضی ها بر اساس این روایت قائل شدن که نه تنها در وجوب قضا تمکن باعث وجوب قضا میشه، تمکن از صرف الوجود موجب وجوب قضا میشود، بلکه از این روایت استفاده میشود موضوع وجوب قضا اینه که شخص بعد زوال شمس حائض بشود ولو حیض او در همون یک دقیقه بعد زوال ظهر باشه که هنوز وقت برای تمام رکعات صلات نداره، ولو یک دقیقه، بلکه حتی اگر وارد نماز شده باشه اول ظهر ولی یک رکعت رو هم انجام نداده، قبل از اینکه یک رکعت رو هم تمام بکنه حیض برای او تاریف شده، اونجا هم عنوان قضا اونجا هم قضا واجب است. روایت اونجا را میگیرد، چون در روایت تعبیر اینه که زن حیض پیدا میکنه بعد ما تزول الشمس در حالی که نماز ظهرش را نخوانده حیض پیدا میکنه، این عنوان که نماز ظهر را نخوانده حیض پیدا بکنه، این عنوان صادق است، هم در جایی که مثلا 20 دقیقه از وقت گذشته بعد از وقت حائض شده، هم در جایی که 10 دقیقه گذشته، هم در جایی که 1 دقیقه نصف دقیقه از وقت زوال شمس گذشته باشه، این زن اول زوال شروع در نماز کرده باشه ولو بله یک مقدار حتی یا شروع در نماز هم نکرده، صرف همین که مقداری از وقت گذشته، این عنوان صادق است، روی حساب قضا در اینجا واجب میشه. بعضیا اینجور از این روایت عبدالرحمن حجاج استفاده کردند. بر همین اساس در مسئله دیگه‌ای که مرحوم سید در مسئله 31 از کتاب حیض از فصل حیض یه مسئله ای رو عنوان کردن که در اون مسئله بعضی ها قائل به این شدن که برای وجوب قضا
تمکن از درک رکعات کافی هست، بلکه تمکن از درک رکعات هم لازم نیست. همین که یک زمانی بگذرد بعد از انجام دادن، بله، همین که یک زمانی بگذرد بعد از زوال شمس، زمان مختصری بگذره، همین کافی است برای اینکه قضا واجب بشود. این را به مناسبت از مرحوم سید فرموده بعضی ها این را قائل شدند. مدرک اون بعض همین روایت عبدالرحمن ابن حجاجه در مسئله 31 از کتاب الحج. مرحوم سید فرموده اذا حاضر بعد دخول الوقت فان کان مضا منه مقدار و اداء اقل الواجب من صلاتها به حسب حالها من السرعه والبعد والصحه. مرحوم سید همون نظری که اینجا داره در مسئله 14 بیان کرده، در مسئله 31 هم همون نظر خودش را داره که ملاک در وجوب قضا مضی وقتی است که هم یسع للرکعات هم یسع لهمه مقدمات. روی حساب اول مسئله که مختار خودش را می‌فرماید اینجور فرموده اذا مضا مقداری از زمان که به حسب حال خود شخص اقل واجب قابل اتیام بود، به حسب حال شخص من از سرعت و البطء و صحت و المرض و سفر و الحذر به تحویل شرایط به حسب تکلیف الفعلی من الوضوء او الغسل او التیمم و غیرها من سایر شرایط غیر الحاصله و لم تصلی وجب علیها قضا تلک الصلات. این بله هر مختار مرحوم سید که قضا در اینجا واجبه. کما انها لو علمت به مفاجات الحیض وجب علیها المبادره الى الصلات. ملاک بله وقت داشتن برای مقدمات به حسب حال شخص است. این حال شخص در سفر یه جوره، در حضر یه جوره، در موارد تغییر یه جور دیگه هست. اینا تطبیقات اون بله فرصت داشتن برای مقدمات به حسب حال شخصه. بلا قاعده همونی که وقت داشته باشه برای ذات صلات و انجام مقدمات. و فی مواطن تقریر یک فی سعت و مقدار وقت ولو ادرکت من الوقت، وقتی ملاک اون شد ضابط این شد، ولو ادرکت من الوقت اقل مما ذکرنا لا یجب علیه القضا و این کان الاهوت و القضا اذا ادرکت از صلات مع الطهاره. که قول یکی از اقوال در مسئله این بود که درک رکعات صلات و خصوص طهارت من سایر من الشرائط او ملاکه. و اینجا را مرحوم سید احتیاط کرده و این کان الاهوت که احتیاط استحبابی باشه، اذا ادرکت صلات مع الطهاره و این لم تدرک سایر الشرائط بل ولو ادرکت اکثر صلات، بلکه اگر همه صلات را درک نکنه ولی اکثر صلات را درک بکنه احتیاط این که اونجا را قضا بکنه. بل الاهوت قضا و صلات اذا حاضر بعد الوقت مطلقا و ان لم تدرک شیئا من الصلات، ولو شیئی از رکعات صلات را درک نکنه، یک رکعت را هم درک نکنه، شیئی از صلات را هم درک نکنه، همین که بعد از زوال حائض شده باشه، فرموده احتیاط اینه. این احتیاط به خاطر قول بعضی از فقها هست که در اینجا قائل به این شدن، عده بعضی جماعتی قائل شدن که ملاک همینه. مدرک اونو همین روایت عبدالرحمن ابن حجاجه که عنوان در روایت عبدالرحمن ابن حجاج این عنوان ذکر شده که شخص بله بعد ما تطمس و مسو بعد ما تزول و شمس و لم تسل زور. این عنوان لم تسل زور میگیره چه جایی را که نیم ساعت فرصت داشته باشه، چه جایی که نیم دقیقه بعد از زوال هر شخص مورد. این استدلال به این روایت عبدالرحمن ابن حجاج تقریب استدلال اینه که این عنوان لم تصل ظهر را مطلق گرفتن، گفتن صلات ظهر از او واقع نشده. این اونی که عبارت لم تصل ظهر بیان میکنه اینه که شخص نماز ظهر را نخوند، حالا نخون به خاطر تمکن نخون، به خاطر عدم تمکن نخون، اینا دیگه اطلاق داره. استدلال اینا مبتنی بر اینه، جوابی هم که دادن در کلمات اشکالی هم که به استدلال به روایت برای این معنا شده، اشکال همینه که این عناوین که اسناد به مکلفین داده میشه اینا ظاهر در اختیاریت هستن، ظهور در اختیاریت دارن. لم تسل زور یعنی ما تمکن من اتیان زور لم تسل، نه اینکه لم تسل به خاطر اینکه اصلا فرصت نداشت، به خاطر اینکه اصلا تمکن نداشت. پس این روایت عبدالرحمن ابن حجاج به این مقدار که در فرض تمکن شخص از اتیان صلات و تحصیل سایر شرایط در این فرض قضا بر او واجب است، به این مقدار این روایت عبدالرحمن ابن حجاج دلالت داره و قابلیت استدلال را داره، ولی نمیتوان از این روایت مفهوم گیری کرد و ضابطه و ملاک را مثلا اثبات کرد که ملاک تمکنه که علا تقدیر تمکن قضا واجب باشه، علا تقدیر عدم تمکن قضا واجب نباشه. این را نمیشه از روایت استفاده کرد. روایت بعدی که به او استدلال شده برای این مدعا، برای اینکه ملاک در وجوب قضا به لحاظ اول وقت، ملاک تمکن از صرف الوجود، تمکن از درک رکعات صلات با شرایط هست، روایت حلبی هست که روایت حلبی در باب 49 از ابواب حیض، حدیث 8 باب 49. حدیث 8 باب 49، گرچه این روایت حلبی در باب 49 وارد شده که قبلا هم اشاره شده، باب 49 برای بیان وجوب قضا در موردی هست که شخص در اول وقت معذور بود آخر وقت متمکن میشه. در مثال حیزم مربوط به جایی هست که اول وقت حائض بود آخر وقت متمکن میشه، ولی روایت حلبی موردش جایی است که تمکن و قدرت در آخر وقت پیدا میشه. مرحوم آقای دامان فرموده ولی در این حال برای از این روایت ملاک در وجوب قضا به نحو عام استفاده میشه. روی این حساب برای مسئله 14 که در بیان اینه که موضوع وجوب قضا در موارد تمکن اول وقت و عذر اصلا چه چیزی هست، برای اونم میشه استدلال کرد. روایت روایت حلبی اینه در باب 42 از ابواب الحیث حدیث 8 و انه، روایات قبلی رو چون از علی ابن حسن فضال نقل کرده، انهوی در اینجا به همون قبل برمیگرده، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن حسن فضال، عن محمد ابن عبدالله ابن زراره، عن محمد ابن ابی عمر، عن حماد ابن عثمان، عن عبیدالله الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی المرأت تقوم فی وقت صلات فلا تقضی ظهرها حتی حتی تفود از صلات و یخرج الوقت اتقضی صلات التی فاتتها، قال ان کانت فلا تقضی حتی تفود از صلات و یخرج الوقت اتقضی صلات التی فاتتها، قال ان کانت تواند، اگر توانی کرده نرفت در وسط وقت آخر وقت که از حیض مثلا پاک شده، توانی کرده نرفت دنبال غسل تا وقت خارج شده، اینجا باید قضا بکنه. ولی اگر این شخص، این زنی که آخر وقت فرصت پیدا کرد، و این کانت دائبتن فی غسلا، اگر رفته سراغ غسلش و ولی وقت اجازه نداد به او قبل از اینکه غسلش تمام بشه وقت خارج شده اینجا دیگه قضا نداره. در ملاک یعنی در وجوب قضا در آخر وقت بر اساس این روایت اینه که شخص توانی کرده باشه یا بدون توانی بله وقت خارج شده باشه. اگر فرصت داشت و به طوری که اگر اقدام به غسل میکرد میتوانست نماز را با طهارت درک بکنه بر او قضا واجب میشه. این روایت روایت حلبی که از او استفاده میشه ملاک در وجوب قضا. تقریب استدلال اینه مرحوم های دامنان فرمودن که ولو خب این روایت در مورد آخر وقت وارد شده ولی آخر وقت خصوصیت نداره، از این روایت استفاده میشه که تمام الملاک در وجوب قضا اینه، صرف این که آخر وقت این روایت وارد شده این موجب اختصاص روایت به مسئله 15 نمیشه، در مسئله 14 میشود به این روایت استدلال کرد. اما آیا استدلال به این روایت تمامه یا تمام نیست؟ یه بحث سندی در این روایت هست، یه بحث اشکال سندی نسبت به این روایت شده و از نظر دلالی هم جای بحثه که آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا دلالت بر مدعا ندارد. از نظر سندی یه قسمت از بحث مربوط به همون سند مرحوم شیخ توسی به علی ابن حسن فضاله که بحثش اصلا گذشت، ولی قسمت دیگرش مربوط به محمد ابن عبدالله ابن زراره هست، داره که علی ابن حسن فضال نقل میکنه از محمد ابن عبدالله ابن زراره از از ابن ابی عمر، راوی از ابن ابی عمر محمد ابن عبدالله ابن زراره است. آیا محمد ابن عبدالله ابن زراره توثیق داره یا توثیق نداره؟ به عنوان سری با لفظ سری ثقتون به این عنوان در مورد محمد ابن عبدالله ابن زراره وارد نشده، ولی در این حال با بعضی از وجوه بر وثاقت محمد ابن عبدالله ابن زراره ثابت اثبات شده، مثل مرحوم های خویی از راه رجال کامل زیاره فرمودن که این شخص چون در رجال در سند روایات کامل و زیاره واقع شده از اون راه حکم به وثاقت میکنن. مرحوم های تبریزی هم از راه قاعده توثیق معارف محمد ابن عبدالله ابن زراره رو توثیق میکنن، به خاطر اینکه در مورد او مثلا از معارف هست و در مورد او قد و ذمی وارد نشده، در مورد محمد ابن عبدالله ابن زراره قد و ذمی وارد نشده بر اساس مبنای توثیق معارف قابل اعتبار هست. بچه دیگه ای که برای اعتبار محمد ابن عبدالله ابن زراره گفته شده اینه که مرحوم نجاشی نقل میکنه از علی ابن ریان که در مورد محمد ابن عبدالله ابن زراره داره که گانه والله محمد ابن عبدالله استق اندی لهجتن من احمد ابن الحسن فانه رجل فاضل دین. این تعبیر استق لهجه، تعبیر دین، فاضلون دینون، این تعبیر خب بله نشان دهنده وثاقت بلکه بالاتر از وثاقت هست. علایالر از جهت سندی این اشکال در محمد ابن عبدالله ابن زراره این اشکال خاصی وجود نداره، اشکال مرتفع میشه با این وجودی که در توثیق او گفته شده. اما از جهت دلالی آیا از این روایت میتوان مناط را استفاده کرد در وجوب قضا یا اینکه نمیتوان استفاده کرد؟ یه جهت اشکال این که اشاره شد این بود که این روایت اصلا موردن با محل بست مباینت داره با مورد این روایت که با مورد این روایت با محل بحث فرق داره، به خاطر اینکه محل بحث ما ملاک در وجوب قضا به لحاظ اول الوقت است، این روایت در آخر الوقت گفته شد. این اشکال خب جواب داده شده به اینکه همونطور که اشاره شد مرحوم دامل فرموده بله این روایت موردش آخر وقته، ولی از این روایت استفاده میشه که ملاک در وجوب قضا این آخر وقت خصوصیت نداره. ضابطه کلی از این روایت استفاده میشه که توانی موضوع برای وجوب قضا توانی هست، ترک ان توانن این موضوع وجوب قضا هست. بله و لا در جایی را که بله توانی نباشد اینجا قضا واجب نیست. البته این قسمت از تغییرات مرحوم آقای داماد یه از جهت عبارت یه اشکالی یک خللی در عبارت هست که احتیاج به تصحیح داره و ظاهر عبارت ایشون یعنی مراد ایشون این نیست، ولی قابل تصحیح هست. اون چیزی که در تغییرات مرحوم آقای داماد اومده قابل تصحیح هست. در عبارت مرحوم آقای داماد اینجور اومده در مسئله بله فرمودن که این روایت ولو در آخر وقت ذکر شده، ولی میشه این از این روایت استدلال کرد برای ما نحنفی الا انه یلغى الخصوصیه عنه عرفا و یستفاد منه قاعده کلیه. قاعده کلیه اینه که حائض ان تواند فی اداء الصلاه وجب علیه القضاء و الا فلا. تمام الملاک توانی و عدم توانی هست. پس این روایت دلالت میکنه بر عدم وجوب قضا برای کسی که از وقت صلات اون مقداری را درک نکرده است که بتواند نمازش را با تمام شرایط انجام بده، یعنی همون حرف مشهور، همون ملاکی که مشهور گفتند. روایت جایی را که شخص این مقدار فرصت نداشته باشد را نمیگیره، ولی کسی که این مقدار فرصت داشته باشد که در این حال توانی کرده از این روایت استفاده می شود که کسی که فرصت داشت در این حال انجام نداد از این روایت استفاده می شود که قضا بر او واجب هست. کسی که فرصت این گونه این نداشت قضا واجب نیست. کسی که فرصت داشت و با داشتن فرصت ترک کرد قضا بر او واجب هست. بله بله این که همون محل بحث دیگه که نسبت به حسب حالش همونی که مشهور میگن دیگه مرحوم سید هم تصریح کرده به حسب حالش اون شرایطی که لازم. عبارت مرحوم آقای داماد اینجا اینه که از عبارت استفاده میشه که مسئله دارای دو تقدیره. یک تقدیر اینه که شخص فرصت نداشته برای صلات مع الشرائط، یک تقدیر اینه که فرصت داشته برای این شرائط، برای درک صلات مع الشرائط. اون جایی که فرصت نداشت این روایت دلالت میکند بر وجوب فرصت نداشت دلالت میکند بر عدم وجوب قضا. ولی جایی که فرصت داشت اینجا این روایت از این روایت استفاده می شود، جایی که فرصت داشت و انجام نداد استفاده می شود از این روایت وجوب قضا. این دو چرا وجوب قضا استفاده میشه؟ عبارت اینه میگه بله اما ازلا و ارا بله و اما من ادرک من الوقت هذا المقدار فلا سلم صدق المتوانیت علیها فل اطلاق و فل اطلاق المستفاد من هذه الروايه مقيدتون بما مر من موثقه يونس و روایت عبدالرحمن ابن حجاج هم روایت عبدال. این جایی را که فرصت داشت اگر اینجا حتما باید قائل به وجوب قضا بشیم. چرا؟ چون اگر بگیم، اگه بگیم که عنوان توانی لو سلمه که توانی صادق هست، در این حال لو سلمه که توانی صادق هست، در این حال ما حکم به وجوب قضا میکنیم. اگر بر اساس اونی که در روایت ذکر شده، اگه ملاک در وجوب قضا توانی باشه، صدق توانی که مانع از وجوب قضا نیست. تا شما بگید که لو سلم صدق توانی، اینجور میشه صدق توانی موجب وجوب قضا هست، نه مانع از وجوب قضا. مانع از وجوب قضا نیست تا شما بفرمایید که من ادرک، کسی که ادرکت صلات را با شرائط و عمل انجام نداد، ما حکم به وجوب قضا بر این شخص می کنیم. چرا؟ چون اگر توانی صادق، چون اگر لوصل صدق، یعنی اولا توانی صادق نیست، ثانیا اگر توانی صادق باشد از راه دیگه ما حکم به وجوب قضا می کنیم. برای وجوب قضا که از این عبارت استفاده میشه که اولا توانی صادق نیست، ثانیا اگه توانی صادق باشه از راه دیگه قائل به وجوب قضا میشیم. این عبارت به این نحوی که نوشته شده، خب معلومه که محل اشکاله. باید کلام ایشون را اینجور توضیح داد که در این مواردی که شخص ادرکت من الوقت مقداری که یمکنه صلات مع الشرائط، در این مورد این روایت دلالت می کند بر وجوب قضا. چرا؟ چون اینجایی که ادرکت و لم یعته یصدق علیه عنوان توانی، لو سلمه که عنوان توانی صادق نباشد، باید عبارت اینجور می فرمود، اولا که توانی صادق هست، لو سلمه و صدق توانی موجب وجوب قضا میشه. لو سلمه که توانی صادق نباشد و این روایت در فقط در فرض توانی حکم به وجوب قضا میکنه و توانی هم اینجا صادق نیست، در این حال ما در این فرض حکم به وجوب قضا میکنیم، به خاطر اینکه در این فرض به اون منطوق روایت عبدالرحمن بن حجاج، در این فرد به منطوق روایت یونس و یعقوب استدلال میکنیم. ما در روایت یعقوب و روایت عبدالرحمن بن حجاج مفهوم را انکار کردیم، ولی منطوق را که انکار نکردیم. به خاطر منطوق این دوتا روایت در این محل وضع حکم به وجوب قضا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Okay.